أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در باب قمار بود. خدمت شما در جلسات گذشته عرض کردیم که بحث قمار 4 صورت و 4 مسئله پیدا میکنه که ما سه تا از اون مسائل رو خدمت شما مطرح کردیم. مسئله پایانی و مسئله 4 درباره لعب با غیر آلات قمار بود بدون هیچونه عوض و جایزه ای، که عرض کردیم که صاحب ریاض قائل به اجماع در حرمت تکلیفی شدند و همچنین جناب علامه حلی هم جایز ندانستند این صورت 4 رو، یعنی به این معنا که قائل به حرمت شدند. اما برخلاف نظر جناب علامه حلی و صاحب ریاض مرحوم شهید ثانی و جناب محقق سبزواری و من تبع از ایشون، قائل به جواز شدند به خاطر اصل اباحه و اینکه فرمودند این اجماعی که صاحب ریاض ادعا میکنه برای ما ثابت نیست. و مورد بعدی این هم هستش که فرمودند که ما نصی در این زمینه نداریم، یعنی روایاتی نداریم که دال بر این باشه که اگر انسان با غیر آلات قمار و بدون عوض و جایزه بازی را انجام بده ما بگیم حرمتی برش مترتبه، به غیر از اون عموماتی که نهی میکنه. و فرمودن البته اون عمومات دلالتشون بر حرمت به طور اطلاق ثابت نیست، به خاطر اینکه فرمودن که حالا ما چه اون روایتی رو که میفرماید که لا سبق الا فی سلاس، یا لا سبق بر اساس اینکه سبق بخونیم یا سبق بخونیم، در هر دو صورت عرض کنم خدمت شما که حرمت تکلیفی استفاده نمیشه. و عرض کنم خدمت شما که و بر این اساس، حالا مثلا اگر سبق بخونیم یعنی گفته باشه لا سبقه، این فقط دلالت در حرمت وضعی میکنه. اگر که عرض کنم خدمت شما که لا سبق هم بخونیم که اصلا میفرماید که حکم وضعی رو داره مطرح میکنه و اصلا تعرض به حرمت تکلیفی و حکم تکلیفی نداره اگر لا سبق بخوانیم. خب این مطلب رو گذشت و عرض کردیم خدمت شما، اما جلسه ای که امروز هست میخواییم بگیم بعضی ها برای حرمت این صورت 4، یعنی در جایی که بازی با غیر آلات قمار و بدون عوض و پول و شرط بندی صورت بگیره، میفرمایند که استدلال کردن بر حرمتش به ادله قمار، یعنی گفتن مثلا ما نگاه میکنیم اون جایی که میفرمود در روایت عرض کنم خدمت شما که جلسات گذشته داشتیم که اونجا میفرمود که ان شطرنج و نرد سوال شده بود، حضرت فرمودن که لا تقربوهما. بعد عرض کنم خدمت شما که در یک روایت دیگه از ابل جارود بود که اونجا هم فرمود که اما المیسر فالنرد و شطرنج و کل قمار میسر. خب اینجا ها این روایات چیو میرسون؟ این روایات عرض کردیم که به نحو اطلاق عرض کنم خدمت شما که هر گونه مغالبه ای رو ولو بدون عوض باشه چی فرمود که اینجا حرمت داره، چون قمار هم میسره و عرض کنم خدمت شما که حرامه. خب حالا پس این روایات اگر به نحو اطلاقش نگاه بشه، بله به این نتیجه میرسیم که حتی اگر بازی بدون آلات قمار باشه و عرض کنم خدمت شما که بدون حتی عرض کنم خدمتتون برد و باختی باشه و بدون هیچگونه وجه و رهن و جایزه باشه، باز هم به نحو اطلاقش دال بر حرمت میکنه. بعد عرض کنم خدمت شما که جناب شیخ میفرمایند که یه وقتی هم امکان داره استدلال بر حرمت تکلیفی در این صورت چهارم رو بر اساس این بدونیم که اصلا نه، اینها از باطل و لعب و لهو محسوب میشه و هر آنچه که باطل و لهو و لعب باشد، عرض کنم خدمت شما که توجه به اونها و انجام اونها حرامه. و ما حالا از این جهت، حتی یعنی اگر ما اینها را قمار هم ندونیم، مثلا عرض میکنم، حالا در جلسات گذشته گفتیم نمونه ها رو آوردیم که شامل چیا میشد، مثلا کشتی گرفتن بود، مثلا انگشتر بازی بود، چوگان بازی بود، ساچمه بازی بود، کره بازی بود، اینا مثلا گردو بازی بود، شاخ زدن بود، گوسفند عرض کنم خودش رو به جان هم انداختن بود، خروس بازی بود، اینا بالاخره نه با آلات قمار و نه عرض کنم خدمت شما که مثلا با جایزه است، در فرض این بدونیم که جایزه هم روش نباشه، شرط بندی هم نباشه. بعد میفرماید که حتی اگر که ما اینها را قمار هم ندونیم و جزو قمار محسوب نکنیم، اما چون جزو لعب و لهو هست، لذا ما از این جهت میگیم چی آقا؟ میفرماید که ما از این جهت میگیم که حرامه. یعنی میفرماید که ولو شما نگید که اینها قمار هست، ولی از جهت دیگه قائل به حرمت بشین و از اون جهت که باطل و لعب هستش رو ما مد نظر قرار میدیم. لذا این صورت چهارم که فی ما نحن فی هستش، عرض کنم خدمت شما که جزء لهو و لعب هست و عرض کنم خدمت شما که باطل و حرام، یعنی به این معنا که تلبس به اونها حرام میشه. خب عرض کنم خدمت شما که البته روایاتی رو هم معید این میاره که مثلا میفهمد که هر لهوی برای مؤمن باطل و حرامه، غیر از سه چیز، مثلا عصبانی و ملاعبه مرد با همسرش و یک مورد دیگه که میفهمد غیر از اینها هر گونه لعبی صورت بگیره، هر گونه بازی صورت بگیره، اینا حرمت داره. بعد عرض کنم خدمت شما که در انتها میفهمد که یه وقتی استدلال به این استدلال که میگن آقا این صورت چهارم هم حرمت داره اشکالی وارد میشه. اونم چه اشکالی؟ اونم اشکال به این صورته که بگیم آقا این حرمت متعلق به جاهایی است که غرض صحیحی برایش مترتب نباشه. اما اگه یه غرض صحیحی، یعنی یک غرض عقلایی درش وجود داشته باشه، دیگه از دایره لهو بودن خارج میشه و ما میتونیم اون رو عرض کنم خدمت شما که قائل به جوازش بشیم، قائل به اباحهش بشیم. یعنی به این معنا که مثلا اگر لغتاً به بازی کشتی، به بازی مثلا گردو بازی، به بازی از همین چیزهایی که اسم بردیم، اینها لغتاً اگرچه گفته بشه بهشون لهو و لعب، اما به لحاظ عرفی به اونها لهو گفته نمیشه. یعنی یک نحوه بر اونها چیه؟ یک نحوه بر اونها عرض کنم خدمت شما که غرض عقلایی مترتب میشه. بله، حالا مثلا اگر آدم کشتی بگیره، خب اهل زورآزمایی میشه، اهل قدرت بدنی میشه، به دردش میخوره. اینا عرض کنم خدمت شما که یک نحوه عقلا براش چیکار میکنن؟ براش عرض کنم خدمت شما که فوایدی رو میتراشن و در نظر میگیرن. لذا همین کفایت میکنه برای اینکه ما چیکار کنیم؟ خارج کنیم این موارد رو که یک احتمال عقلایی داره از عنوان لغو. بعد میفرماید جناب شیخ هم که اگر اینطور باشه، ما عرض کنم خدمت شما که قائل به تفصیل شدیم. یعنی یا باید انسان بگه مطلقاً لهو، چون علما یا گفتن مطلقاً لهو مطلق به طور مطلق حرامه، یا گفتن لهو اصلا به طور مطلق جایزه. حالا اگر ما بیایم قائل به تفصیل بشیم، بگیم مثلا جاهایی که عرفاً لهو نباشه حرام نیست و جاهایی که عرفاً لهو باشه حرامه، این قائل به تفصیل شدنه. و عرض کنم خدمت شما که این قائل به تفصیل شدن غیر معلومه، یعنی معلوم نیست. همچین عرض کنم خدمت شما که قائل به تفصیل ما بپذیریم و نمیپذیریم. خب مسئله بعدی هم مسئله قیادتی که انشالله امیدواریم که برسیم به این مسئله امروز. اما این توضیح اجمالی بود که خدمتتون گفتم از ادامه بحث جلسه گذشته خدمت شما شروع میکنیم. صفحه 382 جلد یک چاپ های کنگره. وقت یستدل للتحریم، خب عرض کردیم که بعضی ها مثل شهید ثانی و مثل محقق سبزواری قائل به چی شدند؟ قائل به جواز صورت چهارم شدند. اما اینجا میخواد بفرماید که نه خیر، میتونیم استدلال کنیم به حرمت تکلیفی همچین صورتی. میفرماید به ادله قمار، شما در روایاتی که گذشت در صفحه 372 و 373 اونجا میگفت، اونجا قمار رو به نحو مطلق حرام میدونست، یعنی نگاه نمیکرد به اینکه حالا عوضی در کار هست عوضی در کار نیست. عرض کنم خدمت شما که آلات قماری هست آلات قماری نیست، نه، همین که یه برد و باختی یک مقالبهی صورت بگیره ولو بدون عوض باشه قائل به حرمت شده بود. میفهمد فقط یستدل للتحریم عیزن به ادلت القمار بناءً علی انه، این که قمار مطلق المغالبه، یعنی قمار فقط همین که درش یه برد و باختی باشه بهش میگن قمار دیگه. حالا میخواد آلات قمار درش باشه، میخواد نباشه، میخواد عوض داشته باشه، میخواد بدون عوض باشه، دیگه به این قمار میگن. و روایات هم به نحو اطلاق قائل به حرمت شد، بناءً علی انه مطلق المغالبه ولو بدون العوض، کما یدل علیه ما تقدم من اطلاق الروایه به کون اللعب به نرد و شطرنج بدون العوض قمارا. بله اونجا هم میگفتش که آقا همین که انسان لعب کنه بازی کنه با تخته و با نرد و با عرض کنه خدمت شما که با شطرنج، ولو عرض کنه خدمت شما که عوضی هم نباشه به نحو اطلاق گفت چی؟ قمار. و گفت قمار هم میسره و میسر هم آیه قرآن میفهمد فجتنبوا رجس، اینا هم داله بر حرمت میکنه. و دعوا، این و دعوا مبتداست، سه خط چهار خط پایینتر فی غایت البعد خبرشه. و دعوا ادعای این که انه یشترط فی صدور القمار احد الامرین، امکان داره یکی ادعا کنه که شرط در این که بخوایم بگیم یک قماری بر یک چیزی صادقه، بر یک چیزی قمار صادقه، دو تا شرط لازم داره، یکی از دو شرط. مثلا چی؟ مثلا این که بگیم آقا وقتی به یه چیزی میگن قمار که حداقل توش آلت قمار باشه، ولی مثلا پولی توش نباشه، رهنی توش نباشه، برد جایزه‌ای توش نباشه، ولی حداقل آلات قمار باشه، اینو میگن قمار. یا نه، اگرم آلات قمار نیست حداقل توش پول و برد و باخت و جایزه و رهن و اینجور چیزا باشه. پس برای اینکه الان یعنی این عده میخوان ادعا کنن، این افراد میخوان ادعا کنن که آقا وقتی در یک مسابقه نه آلات قماری هست نه پولی وسط هست، خب این که بهش نمیگن قمار. لذا این عده نظرشون هستش که وقتی به چیزی میگن قمار که یا حداقل وسایل قمار باشه توش، یا نه اگر وسایل قمارم نیست حداقلش پول وسط بذارن، برد و باخت کنن، حداقل نمیدونم برنده و بازنده داشته باشه و برنده پولی رو ببره، رهنی رو ببره. میفهمند حداقل به این باید بگیم ارسال خدمت شما یکی از این دو مورد رو داشته باشه. خب حالا این صورت چهارم هیچ کدوم از این دو مورد رو نداره، یعنی نه آلت قمار رو داره نه عوض داره. پس اینا، پس یعنی مثلا کشتی گرفتن و نمیدونم این مسائلی که اسم بردیم و این مصادیقی که اسم بردیم، اینها قمار نیست. میخواد بفرماید که یه عده اینجوری ادعا میکنن، ولی میفرماید این ادعای اینها سه خط پایینتر چهار خط پایینتر میفرماید فی غایت البعد، اینا در نهایت بعد و دوریه، یعنی این حرف رو از اینها قبول نمی کنیم. چرا؟ دلیلش هم گفتیم، به خاطر اینکه قمار مطلق المغالبه است، یعنی قمار فقط صرف برنده و بازنده، صرف بردن و باختن. حالا میخواد با آلات قمار باشه، میخواد با آلات قمار نباشه، میخواد درش عوض باشه، میخواد درش عوض نباشه. این چهار خط میخواد اینو بگه. خب پس ادعای اینها رو ما قبول نمی کنیم، در غایت بعد میدونیم. و دعوا انه یشترط فی صدق القمار احد الامر، یکی از دو امر لازمه که میفهمید اولش اینه، اما کون المغالبه به آلات المعدته للقمار و ان لم یکن عوض. میفهمید که یه وقتی هستش که برد و باخت مغالبه یعنی غلبه پیدا کنه یکی بر دیگری با آلات قماره، یه وقتی که با آلات قماره ولی درش عوضی نیست، یعنی با آلات دارن مثلا شطرنج بازی میکنن ها، ولی حالا سر برد و باخت نیست، سر پول نیست، یه وقتی اینه، اینو میگن قمار. یه وقتی هم میگه و امال و امال مغالبتو مال عوض و ان لم یکن به آلات المعدت للقمار. یه وقتی هم هستش آقا مثلا دارن فوتبال بازی میکنن اما پول گذاشتن، مثلا خب فوتبال بازی کردن که با آلات قمار نیست، ولی چیه؟ ولی توش چون پول گذاشتن عوض گذاشتن اینم میگیم قمار. خب پس این افراد میگن اینا رو قمار ما محسوب میکنیم. حالا صورت چهارم چون هیچ کدوم از اینها رو نداره ما قمار نمیدونیم. علامه یشهد بهی اطلاقه فی روایت الرهان فی الخف و الحافر، که اونجا در روایات قبلی گذشت که خف و حافر و اون حیواناتی که سم دارن، عرض خدمت شما که حیواناتی که سم ندارن مثل اسب و مثل عرض خدمت شما که شتر و اینا توش رهان میذارن، عرض خدمت شما که اونجا رو جایز میدونست، اما در غیر اون صورت رو چی میدونست؟ در غیر اون صورت رو به نحو اطلاق قائل به حرمتش بود، قائل به رجس و میسرش بود. لذا میفرماید که اگر شما اینجور گفتی که گفتی لازمه که در صدق ما یکی از دو چیز باشه، ما این حرف رو قبول نمی کنیم. فی قایت البود بل الازهر، بلکه ظاهرتر این استش که انهو قمار مطلق المغالبه. قمار آقا مطلق مغالبه، مطلق برد و باخت رو میگن قمار. خب و یشهد له ان اطلاق آلت القمار. خب ببینید ما الان در متن بالا چی گفتیم؟ گفتیم پس یه عده میگن که باید یا آلت قمار توش باشه یا عوض توش باشه، دو تا چیه؟ آلت قمار، عوض. خب میفهمد و یشهد له ان اطلاق آلت القمار موقوف على عدم دخول الآلت في مفعول القمار. میفهمد که شاهد بر این بعید بودن این ادعا که قمار به یکی از این، میخواد بفرماید که این حرفی که اینها زدن که آقا باید یا آلت قمار باشه یا عوض باشه، شاهد بر بعید بودنش رو میخواد بگه، فی غایت البعد بودنش رو، یعنی میخواد بگه آقا یه شاهد دیگه‌ای بر این که دلالت بر بعید بودن میکنه که قمار به این میگن که باید حتما یا آلت قمار باشه یا عوضی درش باشه، این هستش که ان اطلاق آلت القمار، اطلاق آلت قمار موقوف بر چی باشه؟ علا عدم دخول الآلت فی مفهوم القمار. اینکه اطلاق آلت قمار موقوف باشه بر عدم دخول آلت قمار در مفهوم قمار. ببینید این مطلب، این متن چی میخواد بگه؟ اینجا میخواد بگه که آقا این عوض بودن و این آلت بودن که اون آقایون ادعا میکردن که شرط در صدق قمار، در مفهوم قمار هستش، میفهمد که آقا در مفهوم قمار این عوض و آلت بودن اخذ نشده، بلکه چی؟ بلکه وقتی که ما میایم به روایات نگاه میکنیم به طور مطلق گفته شده که هر گونه مسابقهی به غیر از حالا مثلا اون خف و حافر و نسل و اینا قماره، حرامه. لذا حالا یه عده میان میگن که چی؟ این آلت قمار باید باشه. این میگه این آلت قمار رو شما عرض کنه خدمت شما که برای چی میاری؟ اونجا گفته بود آقا صرف قمار به طور مطلق هر آنچه که برش قمار صدق بکند دیگه، این چیه؟ این حرامه، این قماره. حالا دیگه نگفته بود حتی باید توش آلت قمار باشه یا حتما باید در عرض خدمت شما که اون عوضی قرار بدن، نه، به طور مطلق هر آنچه که بهش گفته بشه قمار، عرض خدمت شما که حرامه. خب ما هم میدونیم که بله به غیر از خف و حافر و نسل و ریش، یعنی این تیراندازی و نمیدونم اسب سواری و شتر سواری و اینجور چیزا، به غیر از اینا دیگه هر آنچه که از بازی بیاد بهش میگن قمار. خب دیگه آلت قمار، پس این آلت قمار در مفهوم قمار داخل دیگه نیست. عنایت داشته باشید، حرف همینه. پس این که ما بگیم که آلت قمار در قمار بودن یک چیزی در یعنی در مفهوم قمار دخیله، نخه آلت داشتن اصلا دخیل نیست، صرف و مطلق قمار عرض خدمت شما که باعث حرمتش میشه. یا بگیم مثلا عوض بودن، عوض داخل در عرض خدمت شما که مثلا مفهوم قماره، نخیر عوض بودن هم شرط نیست. یعنی نه میخواد این سه تا خط میخواد اینو بگه، نه مفهوم عوض، نه عوض بودن در مفهوم قمار دخالت داره، یعنی به این معنی که اگر عوض نبود پس ما بگیم قمار نیست، نه اینطور نیست، نه آلت بودن در مفهوم قمار عقص شده، نه آلت هم اگر نباشه ولو آلات قمار هم نباشه باز هم بهش گفته میشه قمار. این سه تا خط میخواد اینو میگه. و یشهد له ان اطلاق آلت القمار شاهد بر این بعید بودن این ادعای این آقایون این استش که آلت قمار موقوف باشه بر عدم دخول آلت در مفهوم قمار، کما فی سائر الآلات المضافه الی الاعمال، مثلا مثل دلو چاه که مثلا دلو یه چیزه چاه یه چیزه، بعد میگن دلو چاه والآلتو غیر مأخوذه فی المفهوم، میفرمایند که این آلت داشتن مثلا آلت قمار بودن در مفهوم قمار اخذ نشده، بلکه مفهوم قمار یک مفهوم قمار یک مفهوم کلی است که دیگه اونجا عرض کنم خدمت شما که لازم نیست حالا بگیم آقا آلت قمار اگر بود ما قمار محسوبش میکنیم، اگر آلت قمار نبود ما قمار نمیدیم، نه خیر اخذ نشده. و عرض کنم خدمت شما که دخیل در مفهوم قمار آلت نیست و همچنین چی؟ و همچنین عوض بودن هم داخل در مفهوم قمار نیست. و قد عرفت ان العوضه ایضا غیر مأخوذ فی فتأمل. خب و یمکن ان یستدل، حالا این میفهمد که حالا برفرض که شما اینا رو شما گفتی که آقا مثلا کشتی گرفتن فوتبال بازی کردن اینها عرض کنم خدمت شما که قمار نیست، اینها عرض کنم خدمت شما که برفرض گرفتیم اینا قمار نیست، اما میتونیم به یک عنوان دیگه‌ای برش حرمت رو مترتب بدونیم. به چه عنوانی؟ به عنوان باطل و لعب بودن. و یمکن ان یستدل علی التحریم، یعنی حرمت تکلیفی، چون ما اینجا پول و عوضی که نداریم که بخوایم حرمت وضعی رو در نظر بگیریم، نه اینجا حرمت تکلیفی، یعنی همون بازی کردن گناه حرام معصیته. و یمکن ان یستدل علی التحریم، بر این حرمت تکلیفی در این صورت چهارم همچنین به ما تقدم من الاخبار حرمت الشطرنج و نر، امکان داره که چیکار کنیم مثل اخباری که گذشت که قائل بر حرمت شطرنج و نرد بود و حرمت تکلیفی بر اونها ثابت میکرد، ما اینجا هم چیکار کنیم استدلال کنیم به حرمت تکلیفی. به خاطر چی؟ میفرماید معللتن به کونه ما من الباطل و لعب. اصلا شما اگر شطرنج و نرد رو هم عرض کنم خدمت شما که برفرض قمار ندونستی، ولی از این جهت که علت میاری برای باطل بودن و لعب بودنش چیه؟ همین سبب حرمتش میشه. و ان کل ما الها، این روایت میفهمد، و ان کل ما الها، هر چیزی که انسان رو مشغول کنه، ان ذکر الله و هول فهول میسر. خب حالا مثلا این بازی ها هم انسان رو از ذکر خدا، از یاد خدا انسان رو میبره، یاد خدا رو از انسان میبره، انسان رو مشغول میکنه، لذا اینها میسره. و قوله فی بیان حکم اللعب بالاربعه عشر، میفهمد که عرض کنم خدمت شما که اونجا هم اینجور فرموده، لا امام معصوم فرموده که لا نستحب، ما دوست نداریم چیزی را من اللعب غیر الرهان و رم، ما چیزی از بازی کردن و مسابقه دادن و دوست نداریم غیر از رهان و رمی. رمی خب یعنی تیر اندازی، اما رهان منظور اینجا می فرماید والمرادو رهان الفرس. اینجا مراد از رهان که یعنی شرط بندی کردن، شرط بندی اسبه، بازی با اسبه، اسب سواریه، نه اینکه مطلق الرهان. پس اینجا اگر گفته میشه ما چیزی رو دوست نداریم از بازی کردن غیر از رهان و رمی، رمی که خب مشخصه یعنی تیراندازی، اما اون رهان منظور چیه؟ میفهمد والمراد رهان الفرس، منظور شرط بندی یا بازی کردن با اسب. ولا شک فی صدق اللعب و اللعب فی ما نحن فی، میفرماید که شکی هم نیست در صدق لهو و لعب. در چی؟ در این صورت چهارم، یعنی شما اگر یه جایی بازی کردی و عرض کنم خدمت شما که پولی هم نبود ولی برد و باختی بود، مغالبه‌ای بود، ببینید چون اول الرابعه دقت کنید جمله المغالبه تو به غیر عوض، یعنی غلبه یعنی بازی برد و باختی باشه، میفهمند اینجا من باب لهو و لعب چی شد، ما اینجا رو داخل در لهو و لعب میدونیم و قائل به حرمتش میشیم، ولی اینکه قمار هم در نظر نگیری. یعنی میخواد بگه علاوه بر اینکه اگر شما مثلا قمار نگیریش، حداقل لهو و لعب میتونی بگیری، لهو و لعب بگیری و این از این جهت باطله و حرامه. ضرورت ان العوض لا دخل له فی ذلک، اینکه عوض دخالتی در لهو و لعب بودن نداره، نه صرف همین مقالبه ای که صورت بگیره، یکی ببره یکی ببازه، صرف همین چی میشه آقا جان؟ صرف همین میفرماید که باعث حرمتش میشه، باعث لهو و لعب بودنش میشه و حرامه. میفرماید و یؤید ما دل علی ان کل لهو المؤمن باطل. حالا مؤید تایید میکنه این مطلب رو، روایتی که دلالت میکنه بر اینکه هر لهوی برای مؤمن باطله غیر از سه تا چیز، یعنی هر عملی برای مؤمن که حالت لهو و هیچ گونه اصلاحاتش فایده لهو، یعنی چیزی که فایده مند نباشه، سودمند نباشه، و هر گونه لهوی برای مؤمن باطل به غیر از چیز. و فرموده و عد منها اجراء الخیل. بله اینجا میفرماید که اجراء الخیل یعنی اسب دوانی کردن. بله مثلا اسب دوانی کردن و ملاعبت الرجل امرأته، میفهمد که مثلا انسان با همسرش بازی کنه. این هم چیه؟ اینها جز مواردی هستش که بازی کردن اسب دوانی، بازی انسان با همسرش، اینا میفهمد که اینا حرمت نداره. غیر از اینا هر لهوی که از انسان مؤمن سر بزنه باطله و حرمت داره. ولعله لذلک کلهی استدل فرریاض، به خاطر همینم استدلال کرده جناب سید طباطبایی حائری در ریاض، صاحب ریاض، تبعا للمهذب قاضی ابن براج، به ما دل علی حرمت اللهو، به روایاتی که دلالت بر حرمت اللهو میکنه. یعنی به این معنا که از اون جهت که اینها لهوی و لعبی هستند حرمت داره، ولی اینکه شما قائل مثلا به قمار بودنش هم نشید، ولی از یه جای دیگه با یه عنوان دیگه این بازی ها حرمت داره. لکن قد یشکل، میفهمد ولیکن اشکال میشه، قد یشکل استدلال، در استدلال به این روایاتی که حرمت رو ثابت میکرد. ببینید این روایات میگفت چی؟ همین روایات روی خونی اومد گفت آقا لهو باطله، بازی کردن باطله، غیر از حالا اون چند مورد خاص. میفهمد به این استدلال اشکال میشه. به چجوری اشکال میشه؟ فیما اذا تعلق به هذه الافعال غرضون صحیح، اگر یه وقتی تعلق پیدا کنه به این افعال یه غرض صحیحی. آقا شما مثلا گفتم دیگه، مثلا عرض خدمت شما که الان دیدم یه وقتی یکی مثال زده بود، اینجور گفته بود که حالا الان مسابقه بذاری تو شب تاریک تو قبرستون، بری عرض کنم خدمت شما که دست بزنی به ته دیوار قبرستون رو برگردی. خب این که عمل بی خود و شاید لهوی محسوب بشه، ولی از اون جهت که باعث میشه، مثال عرض میکنم، از اون جهت باعث میشه که شجاعت شما کم کم عرض کنم خدمت شما که بارور بشه و شما انسان شجاعی بشی، از این جهت، یعنی یه مثلا غرض عقلایی، این خب اشکال نداره. بر فرض عرض میکنم، شاید یکی بگه اصلا نه این حرف، این مثال مثال خوبی نیست. حالا یه مثالی، حالا همین کشتی گرفتن رو گفتیم خدمت شما که به طرف کشتی بگیره، ورش کنه خدمت شما که خب زورش زیاد میشه، میتونه در مقابل ظالم بایسته، دفاع از مظلوم کنه، خب ورزش های رزمی انجام بده، خب اینا بالاخره یک وجه عقلایی داره دیگه. میفهمد اگر این غرض صحیحی باشه، یخرجه عن صدق لهو عرفن، خارج میکنه اونها رو، یعنی این موارد رو، از چی؟ از این که بگیم به صورت عرفی اینها لهو هستش. بله شاید لغتن اینها لهو باشه، اما عرفن دیگه میگن آقا نه، کار بی خود و بیهوده ای نمی کنه، داره خودشو ورزش میده، تمرین میده، میخواد آدم زورمندی بشه، میخواد جلوی مظلوم و جلوی ظالم رو بگیره، از مظلوم دفاع کنه. فیمکن اناعت الحکمه، پس امکان داره منوط بدونیم حکم حرمت رو به لهوی که عرض کنم خدمت شما که عرفن بگن. مثلا عرفن آقا نشسته سر کوچه داره برای خودش کبریت بازی میکنه، تیل بازی میکنه، هیچ فایده ای نداره. خب عرف هم میگه آقا چرا وقتت تلف میکنی؟ اینو اون جایی که عرف اونها رو لغو میدونه منوط بدونیم حکم حرمت رو به لغو. خب فیمکن اناطت الحکمه به لغوه فیحکم و حکم کنی فی غیر مصادیقه به لباحه. آقا جایی هم که عرف دیگه لغو نمیدونه، غیر مصادیق لهو عرفی هستش، اونا رو قائل به اباحه بشیم. الا مگر اینکه یه چیزی بگیم، مگر اینکه بگیم الا ان یکون قولا بالفصل قائل. اگر ما بگیم که اینجا حرمت نداره چون مثلا لهوش لهو، عرض کنم خدمت شما که عرض کنم خدمتتون که عرفن اون رو لهو نمیدونه، یعنی چون عرفن اون رو لهو نمیدونه و ما هم به خاطر اینکه عرف اون رو لهو نمیدونه قائل به عدم حرمت بشیم، این حرف ما یعنی قائل به تفصیل شدن، قائل به فصل شدن. یعنی چی؟ ببینید یعنی به این معنا که ببینید لهو یا مطلقاً حرامه، وقتی چیزی لهو شد یا مطلقاً حرامه، چه میخواد عرف بگه چه میخواد عرف نگه، یا مطلقاً جایزه، هیچ فرقی نمیکنه. دیگه آدم نمیتونه قائل به تفصیل بشه بگیم یه جایی که عرف مثلا لهو میگه نیست پس حرام هم نیست، یه جایی که عرف میگه لهوه پس حرام هست. نه، اگر چیزی لهوی شد کاملا باطله، اگر لهوی نشد کاملا جایزه. لذا قائل به تفصیل شدن، این که بگیم یه جایی عرف میگه مثلا لهو نیست پس حرام نیست، یا یه جایی که عرف میگه لهوه پس حرامه، این قائل به تفصیل شدن جناب شیخ میفهم و هو غیر معموله. این قائل به عرض کنم خدمت شما که تفصیل شدن معلوم نیست. میفهمد و سیجی و بعض الکلام فی ذالکه عند التعرض لحکم اللهو و موضوعی انشاءالله. و این موضوع لهو رو ما در آینده انشاءالله برای شما توضیح میدیم و برای شما میگیم قضیه لهو رو که به چه چیزی لهو میگن. اون در جلسات آینده شاید مسئله شاید 20 باشه اگر اشتباه نکنم که اونجا مطرح میکنه. خب مسئله آخر، مسئله قیادت در این عرض کنم خدمت شما که جل این قیادت هم میفهمد القیادت و حرامون. قیادت چیه؟ همه قیادت به این معناست که هی از سعی و بین شخصین لجمع هما علی الوطء المحرم. قیادت این استش که انسان نستجیر بالله تلاش کنه برای اینکه بین دو شخص رو جمع کنه برای یک عمل حرامی، مثلا خود نکته زنای لواطی و هی من الکبائر و قد تقدم تفسیر الواصله و المستوصله بذالک فی مساله تدلیس الماشطه. ما تو بحث ماشطه هم گفته بودیم که واصله و مستوصله منظور کیه؟ کسایی که همدیگه رو وصل میکنن برای حرام. و فی صحیحت ابن سنا انه یضرب. حالا حکمش چیه؟ ثلاثه و اربع حد زنا، میفهمد 3/4 حد زنا بهش زده میشه، یعنی 75 شلاق میخوره. و یونفا من المصر الذي هو فيه، و نفی بلد هم میشه، از اون جایی که زندگی میکنه از اون شهری که درش هست نفی بلد میشه. این حرمت قیادت رو که مسئله سادس عشر مسئله 16 هم بود گفتیم. انشالله جلسه آینده جلد دوم رو خدمت شما عرض میکنه که بحث قیافه شناسی هستنش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.